أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. در 8 شب گذشته عرایزی رو در باره قلب انسان و وسعت قلب و ظرفیت دل و طهارت دل و اینکه قلب انسان عرش الرحمن است و محل تجلی صورت حق است و مایه ترقی و تکامل و پیشرفت و سیر و عروج انسان و محل نور است و محل حکمت و محل علم و محل معرفت و منشأ عبادت و محل استیلا و حکومت خداست و محل تابش نور رحمت واسعه الهی است و حد و حدود ندارد و جای جایگیری خداوند است. خداوند در قلب بنده مؤمن خود جای دارد. خداوند در هیچ کجا جای ندارد غیر از قلب بنده مؤمنش. وسعت قلب مؤمن به اندازه ایست که میتواند احد را با همه نامتناهی بودن خودش در خود ببیند. درون انسان ندای توحید دارد. واقعیت انسان واقعیت توجه به خداست. انسان مقام بالای معلم بودن ملائکه دارد. انسان مسجود فرشتگان است. برنده مسابقه جهانی در آفرینش است. اینا رو صحبت کرد. همه امکانات من، همه موفقیت های ما، همه روشنایی های ما، دل ما، قلب ما، چشم ما، جان ما، جسم ما، حیات ما، اسلام ما، تشیع ما، ایمان ما، هدایت ما، خنده ما، گریه ما، همه بستگی به او دارد. لذا در این نقشت روزه که داشتیم گفتیم یه شب به عنوان اینکه سپاس، به عنوان تشکر، به عنوان اینکه ما میدونیم که شما ولی نعمت ما هستید، به عنوان اینکه عرض تشکری کنیم برای اینکه این چند شب مجلس هر کجا باشه، هر کجا شیعه ای باشه و اشکی بریزه و قدمی برداره و کمالی پیدا کنه و یک کلمه از خدا بگوید، در زیر پرچمی است که پرچمدار اصلی شما هستید. لذا وعده دادم که امشب راجع به او صحبت کنم. اما درباره او چی بگم؟ از کدام وجهه او سخن بگویم؟ چطور میتونه دهن محدود و حنجره آلوده درباره چهره ای صحبت کند که نور است و نور؟ چطور میتونه پیمانه درباره دریای مواج و نامتناهی سخن بگوید؟ چطور میتونه یه سرباز از دیوار پریده در رفته بدون امضای فرمانده از پادگانش خارج شده در وصف و در نعت فرماندهش سخن بگوید که اگر ازش بپرسم تو تا کنون دستت به گرد پای به گرد کفش پای او رسیده بگوید نه، بگوید فرمانده تو برای من ترسی کن. چطور میتونه یه سرباز تاریک و سیاه بدبو و بداخلاق به من بگن تو یه سرباز از برمانده چه نشان می‌دهد؟ زمین باید شکاف بردارد و من در شکاف زمین خود را تان کنم که دیگر کسی مرا به عنوان سرباز او نشناسد، نه گفتار من، نه سلوک من، نه دل من، نه هیکل من، هیچ کدوم هیچ نشانه ای از فرمانده هم ندارد. فقط یک کار میتونم بکنم و اون این است که بگم یا بقیت الله، من فراریم اما پشیمونم، من نشانه از شما ندارم اما همینقدر رو بهش رسیدم. دل من به رنگ دل شما و جان من به سمت جان شما نیست، اما در اعماق دلم از عالم میثاق محبت شما را آوردم. پس سخن برای او و در اطراف او خیلی جنبه های مختلف و گوناگون دارد. از صبح که از خواب برمیخیزیم تا فردا صبح که دوباره از خواب برمیخیزیم، لحظات ما مرهون عنایات ایشان است، لحظات ما. بنابراین پایان محفل را و شب آخر محفل را به عنوان یاد ایشان و سپاس از ایشان و به اندازه پیمانه وجودی خودمون، نه به عنوان اداء حق ایشان، چند کلمه راجع به ایشون امشب تبصر میکنیم. اگرم قراره که جایزه ای، لطفی، عنایتی، گوشه ی چشمی بشود، آدم معمولا از پایان برنامه انتظار داره. پایان برنامه صاحب مجلس است، صاحب عزاست، فرمانده لشکر است که بایستی همه این کارها را انجام بدهد. نه شب، ده شب، بلکه دو ماه شما عزاداری کردید. در این دو ماهی که عزاداری کردید، برای امام حسین گریه کردید، امشب که شب آخره و شب شهادته، هم باید اجر و مزد را، توجه و محبت را از او و هم از مادر او حضرت زهرای اطهر بگیرید. اندکی تعجب کنید، ولی اجازه بدید روایت رو بخونم، ترجمه بکنم، بعد عرض بکنم که چرا این روایت رو انتخاب کردم. امام علیه السلام می‌فرماید جلد 12 وسائل الشیعه صفحه 212 حدیث 2: من تکرمت الرجل لأخیه المسلم ان یقبل تحفته. از بزرگواری های برادر مسلمان نسبت به برادر مسلمان این است که تحفه و هدیه او را قبول کند و بپذیرد. و یدحفه بما عنده، از کرامت مسلم این است که به برادر مسلمانش هدیه بدهد و هدیه کند. اما ولا یتکلف له شیئا، اما به زحمت نیفتد. ولا یتکلف له شیئا، اما راجب هدیه دادن و تحفه دادن به زحمت نیفتد. حدیث اول. حدیث دوم در همین جلد 12 و همین صفحه 213 حدیث 4 است. قال امیر المؤمنین علیه السلام لئن اهدی لأخی المسلم هدیتا تنفعه لأن اهدی لأخ المسلم هدیة تنفعه احق الی من ان اتصدق بمثلها. خیلی جالب این روایت. میفرماید من به برادر مسلمانم یه هدیه‌ای بدم که به دردش بخوره برای من خیلی محبوب‌تر است از این که به همون اندازه صدقه بدم. آدم باید خیلی مقدس میشه، خیلی روشنفکر میشه، میگه آقا این چه فایده داره هدیه میدی؟ داره، اینو صدقه بده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هدیه نه به عنوان صدقه به برادر مسلمانی که اون هدیه به دردش میخورد بدهم برای من محبوبتر است از این که صدقه بدم به مثل همون هدیه. حدیث سوم در همین مدرک حدیث پنجمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان رسول الله یأکل قال رسول الله تحابوا یعنی به هم هدیه بدید محبتتون نسبت به هم دیگه زیاد میشه. تحابوا اولی باهی دو چشم دومی باهی جمی به هم هدیه بدید که محبتتون نسبت به هم دیگه زیاد بشه. فانها تذهب بالذقائن هدیه کینه ها را مرتفع میکند و برطرف میکند. این سه تا هدیه راجب هدیه و راجب هدیه دادن و راجب تحفه دادن. تحفه و هدیه یک معنا دارن. در کتاب وسائل شیعه و در باب کتاب الاشرح از کتاب های اخلاقی مفصل راجب این مسئله چون مربوط میشه به اخلاق اجتماعی انسان هدیه دادن ولو در حد یه دونه حالا مثال امروزی یه دونه کوپن بحثی رو باز کردیم که به اصطلاح عنوان کلیش عنوان محبت بود و عنوان جزئیش محبت به امام عصر و اهل بیت بود. بحثای نسبتاً جالبی بود، شیرین بود، روایات جالبی رو عرضه کردیم و یا نوشتیم و عرضه هنوز نکردیم. بحثای خیلی دقیقی داشت، بحثای روحی، عاطفی، قلبی بود. محبت آثاری داره، یکی از آثارش توحید است، یکی از آثارش همرنگ شدن با محبوب است، یکی از آثارش که امشب میخواییم بگیم هدیه کردن است. بحث ما به اینجا رسید. یکی از آثار محبت هدیه کردن است. مقدمه اون بحث اینه وقتی انسان به کسی محبت برقرار کند، این کسی که میگم صحبت من در محبت‌های مجازی امشب نیست، محبت‌های حقیقی است، یعنی محبت انسان به پدرش، به مادرش، به رفیقه، روحانی. روحانی نه محمد، روحانی یعنی اساس محبت خداست، اساس محبت معنویته، به رفیقش، به استادش، به روحانی محل، به عالم، به مرجع تقلید، به شاگرد، استاد به شاگرد، مادر پدر به فرزند، فرزند به مادر پدر و همچنین. در این روابط عاطفی یه ظرافت‌هایی برای انسان ایجاد می‌شود. اولین اثرش اینه که انسان همسنخ و همرنگ میشه و اساساً از سنخیت و همرنگی است که محبتی که رنگ خدایی داره نه رنگ مادی و زمینی پیدا می‌شود. لذا روایت داریم که الارواح جنود مجنده فما تعارف منها تلف و ما تخالف منها و ما تناکر منها اختلف. ارواح روح‌های بشری مثل لشکرها و سربازهای به صف ایستاده هستند. سربازهای همقد در یه صف، سربازهایی که مال یه رسته و یه قسمت و یه لشکر و یه تیپ هستند در یه صف هم رنگن و همقد و هم لباس و هم قیافه. فما تعارف منها ائتلفا یعنی مختلف میشن، رفیق میشن.
شما کسانی رو میبینید هیچ تا حالا ندیدید، شما رو میگیره. الارواح و جنود و مجنده. این سنخیت و همرنگی که در کتابها و اصطلاحات جدید روانشناسی اسمش رو اصل محاکات میگن، به رنگ معشوق در آمدن، از معشوق تقلید کردن، در اصطلاح و تقسیم بندی که من کردم در این بخش بحث ها، اقتباس نور اسمشو گذاشتم. این اقتباس نور رو هم از قرآن گرفتم که ما اقتباس کنیم از شما نور را. مؤمنین به کفار میگن شما نمیتونید از ما اقتباس کنیم. اقتباس نور مال کسانی است که با هم سنخیت داشته باشن از دنیا، بلا در عالم آخرت نمیشه اقتباس نور کرد. این اقتباس نور یا اصل محاکات چیزی است که در روان آدمی به ودیعت گذاشته شده و انسانها در اثر مؤالفت و محبت زیاد آنقدر با هم رنگ میدن، رنگ میگیرن، هم رنگ میشن، دوست میشن، صمیمی میشن، اتحاد پیدا میکنن که میبینید که گویا که یه رنگن. از نظر حرکات ظاهری هم اینجوریه. اون وقتا در به اصطلاح قبل از سالهای انقلاب که رقاصی و هنرپیشگی و از این حرفا زیاد شیوع داشت، بچه‌ها رو می‌دیدیم که لباس‌هاشون، موی سرشون، عینکشون، نمی‌دونم سرش قیصری می‌زنه چون یه هنرپیشه سرش قیصری زده، عینک آلبانو رو تقلید می‌کنه چون یه آلبانوی دیگه پیدا شده، یه کافر دیگه پیدا شده که اونجوری عینک زده، نمی‌دونم عبا که نداشتن اون وقتا عباشون رو چجوری می‌کنه چون یه کسی پیدا شده که اونجوری لباس پوشیده، شلوارش چجوری، پیرنش چجوری، دختر و پسر. نوعاً کلاسورهای بچه محصلها و دانشجوها رو که شما نگاه می‌کردید، پشت کلاسورها عوض آیه و روایت و انبیاکاد و نمی‌دونم اسم امام زمان علیه السلام عکس هنرپیشه‌ها بود و نوشته اونها و شعار اینها. و حتی اتحاد و محبت و یک رنگی انقدر در زندگی انسان اثر میکنه در اثر مراوده زیاد، یواش یواش نگاه انسان، نحوه نگاه، نحوه سخن گفتن، حرکات ظاهری و جسمانی که انسان داره اونجوری میشه. و تعجب نکنید اگر بگم اگر محبت در نهایت شدت باشه، چهره انسان، نورانیتی که از درون انسان به برون تشعشع میکند هم مثل محبوبش میشه، به خصوص در محبت‌های واقعی و حقیقی. این محبت آثار زیادی داره که به نظرم من 16 یا 17 تا اثر نوشتم که هر کدومش چند شب صحبت داره. 16 یا 17 اثر برای محبت، اون هم محبت نسبت به اولیاء اللهی که با توجه به بحث‌های شب‌های گذشتمون قلبشون عرش الرحمانه، قلبشون نور زرد داره، نور عبادت داره، دلشون نور سرخ داره، نور محبت داره، قلبشون نور سبز داره، نور بندگی داره، قلبشون نور سفید داره، یعنی علم است و عبادت است و معرفت است و محبت. وقتی انسان به اونها علاقه و ارادت پیدا میکند نیز قلبش اونجوری میشه. وقت شما حساب کنید که وقتی که محبوب انسان شد خدا و هر کسی که رنگ خدا داشت و هر کسی که در طول خدا بود، نه استقلالاً در عرض خدا، هر کسی را که خدا اونها رو دوست می‌داشت، یحبهم و یحبونه، کسانی که با خدا معاشقه می‌کنن، با خدا محبه میکنن، با خدا مغازله میکنن، با خدا مناجات میکنن، دلشون دل همراه با خدا، این قلبی که نور حق داره و نور خدا دارد و هرچی دارد توحید است و یگانه پرستی است و طهارت است و تقوا و پاکی، اگر انسان او رو محبوب خودش قرار بده یعنی که خدا را دوست دارد، و اگر خدا را دوست دارد او را دوست دارد، اگر خدا را میشناسد او را میشناسد، اگر او را میشناسد خدا را میشناسد. بکم بده الله و بکم یختم الله، به شما خدا شروع کرده همه کارها را، خلقت را، آفرینش را و بندگی را و عبادت را. و بکم یختم الله بنا عرف الرب، بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته می شود. ما پلکانهای شناسایی حق هستیم. کسانی که میخوان خدا را بشناسن باید به در خانه ما بیان. اگر کسی از در خانه ما نگذرد موحد حقیقی و واقعی نیست. ما هستیم قسیم الجنت و النار، یعنی الگو، کاتالوگ، میزان، معیار کامل بهشت و جهنم من هستم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد انا قسیم الجنت و النار. در اون روایت مفصل و بسیار جالب علل و شرایع شیخ ثقت الاسلام بزرگ اسلام و شیعه مرحوم شیخ صدوق ابن باوهی که ما در خدمتش هستیم و قدرشو کمتر میدونیم، در علل و شرایع در اون حدیث مفصل یکی از اصحاب سر امیرالمومنین باش گفتگو میکنه که واقعا شما قسیم الجنت و النار هستید. بله من قسیم الجنت و النار هستم. نسل به نسل میرسه تا امام صادق. او هم برای یکی از اصحابش توضیح میده چه میگوید. خلاصه ی حرف اینه، یک کلمه است که او ملاکه، که او نور تشخیص دهنده است، که او کاتالوگه، که او حق است. والوزن یوم اذن الحق. در روز قیامت همه چیزو با ترازوی حق میسنجن. یعنی ترازوی خدا اینجوریست، یه طرفش سنگ حق داره، یه طرفش اعمال رو میگذارن. هر چی که با این سنگ مطابقت نکنه میره بالا، هباء منصورا میشه. والوزن یومئذن الحق یعنی نماز رو با سنگ حق میکشن، روزه رو با سنگ حق میکشن، اخلاص رو با سنگ حق میکشن، همه کردارها و افکار و خاطرات انسان را با سنگ حق میکشن، میزان توحید را با سنگ حق میکشن. اون چی که با سنگ حق تطبیق کند اون حق دار. لذا ما سنگ نماز حق داریم، روزه حق داریم، افکار حق داریم، اخلاص حق داریم، دستگیری حق داریم، حج حق داریم، جهاد حق داریم، امر به معروف حق داریم، نهی از منکر حق داریم. اونها ملاک هستن. ملاکن چون دلشون ملاکه، ملاکن چون قلبشون مسلطه. لذا اونا شهیدن. شهید یعنی آگاه و ناظر. و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکون شهداء علی الناس. این خطاب به ائمه طاهرین معصومینه. ما اینچنین شما را امت میانه رو که حال افراط و تفریط نداره. دیشب روایت افراط و تفریط را در قلب براتون عرض کردم. امیرالمؤمنین هیچ کدوم از اون آثار افراط و تفریط در دلش نیست، چون معتدل امت وسطه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. کاتالوگ شما، مستوره شما، الگوی شما، مجسمه شما، سنگ حق شما پیغمبر است و شما سنگ حق برای مسلمان ها هستید. وقتی دل اینجوری شد، انسان به چنین دلی محبت و ارادت و علاقه پیدا کرد، با او مغازله کرد، با او ارتباط پیدا کرد، آثار محبت پیدا می شود. یکی از آثار محبت این است، کسی که به کسی محبت دارد و برادر مؤمن و مسلمان اوست، برادر، برادر، چرا برادر؟ روایت این رو سه چهار شب پیش عرض کردم، المؤمنو اخو المؤمن لأبیه و امه. خیلی روایت جالبی بود، برای من هم تازه بود، همون روز پیدا کرده بودم، از محاسن مرحوم برقی. المؤمنو اخو المؤمن لأبیه و امه. مؤمن برادر مؤمن، برادر پدری و مادری. در اون روایت داشت پدرش کیست؟ ابوهو النور و امهو الرحمه. نه که مؤمن به ملاک ایمانش، قلبش و جوهرش از نور خدا و از رحمت واسعه حق آفریده شده. همه مؤمنین با هم دیگه برادر هستن. لعبیه و امه، چون پدرش نور است و مادرش رحمت. خیلی روایت عالی بود. محاسن مرحوم برقی کتاب و صفه، چون کتاب های به اصطلاح گوناگون در این همین مجموعه داره. وقتی که برادر بود به ملاک ایمان، سنخیت داشت به ملاک قلب، همرنگی داشت به ملاک این که قلب هر دو عرش و رحمان است. حالا ما یک کسی رو پیدا کردیم که دلش مرز نداره، قلبش مرز نداره، به او علاقه و ارادت پیدا کردیم. از بهترین آثار محبت تحفه بردن، هدیه دادن است، به شرط اینکه انسان به تکلف نیفتد، به زحمت فوق‌العاده، به کلفت نیفتد. هدیه دادن است. چرا هدیه دادن از آثار محبته؟ برای این که یک کمی راجع به هدیه بررسی کنیم. بررسی های ذوقی، اینا دیگه آیه و روایت و بحث فلسفی و بحث فقهی و اصولی و ادبی و اینا نداره، چیزاست که آدم به نظرش میرسه. چرا هدیه از آثار محبته؟ چرا محبت موجب میشه که انسان به محبوب خودش هدیه بده؟ همش دلش میخواد یه چیزی ببخشه، یه چیزی هدیه کنه، یه تحفه به محبوبش بده. چرا؟ برای اینکه محبت زیاد حالت فنا میاره. فنا دیدی یک کسی رو خیلی دوست داری، بچه ده استاده خیلی دوستش داری، میشین بغلش میکنی، به سینت میچسبونی، فشار میدی، بازم آروم نمیشی، میخوای چی کار کنی؟ میخوای پیش او حضور پیدا کنی، یعنی خودتو در او جا بدی، گویا که میخوای خودت نباشی اما باشی، به رنگ او باشی، یعنی خودتو فنا کنی. واژه شرعی فنا کردن فدا کردن، دلت میخواد خودتو فدا کنی، هر یک چیزهای ارزشمند خودتو فدا کنی. لذا میگی به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و بلدی، اول پدر مادرم که جلوتر از من هست، بعد خودم، ببینید به ترتیب، اول پدر مادر و خود آدم، به پدر مادرم فدای تو با، یعنی فنای تو با، یعنی من هدیه بهتر از پدر مادر ندارم. به ابی انت و امی و نفسی، گاهی و روحی و ولدی و مالی، اساره وجود من، فرزندان من فدای تو باد. یعنی اگر میشد که فرزندانم و یا بقیت الله لای کاغذ کادو بپیچم بذارم رو سرم، دلا بشم، به حالت سجده بیام، به زیر پای تو هدیه کنم، میکرد. این علامت محبته. واژه جوئل تو فدا، قربونت برم، به عید قربان، قربان کنند خلق جهان. بوتا تو عید منی، من شوم تو را قربان. در عید قربان همه قربانی میکنن، یعنی اون چه که داره این قربانی معناش اینه، گویا که من خودم رو باید مقابل پاهات ذبح کنم، همون کاری که ابراهیم. اما چون دستور ندارم تو خودت منعم میکنی، میخوام یه گوسفند عوض خودم قربونی کنم. رمز عقیده کردن برای بچه های تازه متولد شده هم همین است. میخوای یه چیزی فداش کنی، یه چیزی قربونیش کنی. وقتی فدا کردی و قربونی کردی، مثل که دل آرام میگیره. پس محبت زیاد این حالت روحی رو برای آدم میاره که آدم میخواد اون چی که داره در راه محبوب فدا کند. اما چون دستور نداریم که در حالات معمولی خودمون رو فدا کنیم و بلد نیستیم خودمون رو فدا کنیم، روایت میگید برای اظهار شدت محبت و برای ایجاد شدت علاقه، علاقه دو طرفه، هدیه بده. گویا که هدیه از دارایی انسانه، دارایی انسان. این نکته های ظریف رو خوب توجه کنید، اینا در کتابی نوشته نشده و من هم جای نخوندم، برداشته های ذهنی و به اصطلاح توجهات درونی منه که اینا رو میتراشه، به ذهنم میرسه، مخالف با آیه و روایتی هم نیست. انسان موقعی که محبوبش رو دوست داره که میخواد خودش رو فدا کنه، چون نمیتونم، چون اجازه ندارم، چون خود شما میخواد من باشم و سیر تکاملی طی کنم، و چون دارایی انسان نمود قلب انسانه، نمود جان انسانه، نمود روح انسانه، اساره و خلاصه هستی انسان است، لذا وقتی که میخواد به یه کسی خیلی ابراز عشق و علاقه کنه، خلاصه میکنه وجود خودش رو و دارایی خودش رو در اون هدیه. لذا در قرآن کریم داره که تنفقو مما تحبون، یعنی انفاق، هدیه، تحفه، از اون چیزه است که شما بستگی قلبی دارید. و تمام ارزش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و اهل بیت اینه، و یطعمون الطعام علی حبه، یعنی با اینکه طعام دوست دارن با اینکه بستگی دارم به اونها، با اینکه احتیاج دارم، با اینکه جزء وجود اونهاست، علاقه من هستن، در دلشون به اونا تعلق دارن. و یطعمون الطعام علی حبه، و الا روغن ریخته رو وقف مسجد کردن هنر نیست. پس هدیه کردن که از آثار محبت است، به خاطر اینکه انسان وجود خودشو، هستی خودشو، جان خودشو، جسم خودشو میخواد فدای محبوبش بکنه، نمیتونه. وقتی نمیتونه یه هدیه براش میبره. هدیه ها بر دو قسمن، یا هدیه هایی هستن که جاشون پر نمیشه، یعنی کم میکنه، یا هدیه هایی هستن که با بذلش، با بخششش نه تنها کم نمیشه بلکه زیاد هم میشه. هدیه های مادی، هدیه های جسمانی کم میشن. شما یه تابلو خیلی زیبایی دارید، میدونید دوستتون اون تابلو رو دوست داره، تابلو رو بهش هدیه میکنید، پشتش هم مینویسی. شما میدونید دوستتون فلان پارچه رو خیلی دوست داره، شما هم در امکانتون هست اون پارچه رو میگیرید براش میبرید. شما میدونید فلان استادتون فلان کتاب رو خیلی علاقه داره، کمیاب هم هست، پیدا نمیشه و نداره، میبرید. این یک هدیه است. هدیه جاش خالی میشه، پولی میدید، مالی میدید، جاش پر نمیشه، خالی میشه، کم میشه به حسب ظاهر از اموال شما. اما گاهی بعضی از هدیه ها هست که این هدیه خلاصه و اساره جان انسانه و انسان این هدیه رو میبخشه به محبوب خودش، نه تنها ازش کم نمیشه، با این هدیه دادن برابر بر خودش افزوده میشه. این هدیه چیست؟ هدیه این است که شما به یه دوستتون یه حدیث هدیه میکنید. دوست عزیز من، یه حدیثی پیدا کردم که خیلی عالی است، خیلی ارزنده است، این حدیث رو میخوام به تو تحفه بدم، هدیه بدم، به یادگار رو کاغذ نوشتم که برات باشه. این هدیه معنوی است. میرید در مسجدی نماز تحیت میخوای بخونی، به یاد دوستت میفتی که احتیاجم داره، مریضه، به دعای تو محتاجه، هدیه براش میکنی، این دو رکعت نماز رو به او هدیه میکنی. میری مشرف میشی به حرم مطهر حضرت علی بن مسرزا علیه الله التحیت و السلام، رزقكم الله و ایانا و جمیع المؤمنین انشاءالله در حد دو سه ماه یک بار لااقل. میرید اونجا میگید که اینجا ایستادم، دوست من خیلی دلش میخواست مشرف بشه مشهد، بعد به نیابت او یک زیارت امین الله میخونم. شما که زیارت امین الله میخونید، با قلب شما این زیارت همون کار رو میکنه که از طرف خودت میخوندی، اما هدیه هم کردی به دوستت، هم دوستت بهرمند شده و هم خودت بهرمند شدی. پس هدیه یا مادیست یا معنوی. هدیه مادی جاش نیست، کم میکنه به حسب ظاهر. هدیه معنوی نه تنها کم نمیشه، زیادتر هم میکند. محبوب ما، عزیز ما، سرور ما، روشنایی دل همه شیعیان و مؤمنین، سفر کرده ما، دور از جامعه ما، امام همام مظلوم و ترید و شرید و مهدی و هادی ما، تنها زندگی می کنن. تنها به این معنا که به حسب ظاهر ما دست به دامنش نداریم، او ما را می بیند و ما او را نمی بینیم. وجوده لطف و عدمه منا، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. وجوده لطف و عدمه منا، وجودش لطفه، عدمش به خاطر تاریکی ماست. شدت ارادت و علاقه، شدت محبت، شدت عشق، سوز خداست. گاهی میشینیم معاشقه میکنیم، دل کشد گه به حرم، گه به سوی دیر مغانم، چه کنم در کف دیوانه فتاده است انانم. هر کسی یافته راهی و بدان ره شده پویان، من رهی غیر سر کوی تو ای دوست ندانم. همه جا با سر انگشت نمایندم و شادم. میگن این شیعه است، میگن این دوستار امام زمانه. همه جا با سر انگشت نمایندم و شادم، که به دیوانگی عشق تو مشهور جهان. گل بر خار نشان، من خارم و تو گل هستیم، اما بوی گل در این خار هست. خاری که اطراف گلها قرار گرفته بوی گل میگیره. گل بر خار نشان، یا به نشان خار بر گل، به کنارم بنشین یا به کنارت بنشانم. بستم از کون و مکان چشم و به روی تو گشودم، بستم از کون و مکان چشم و به روی تو گشودم. هرچه خواهی بکن اما به در خویش. هرچه خواهی بکن اما ز در خویش مرانم. ای مولای من، ما عاشقه میکنیم، صحبت میکنیم، داستان میگیم، سرود بودن من رو میگیم. گاهی میگم قربون قد بالا برم، السلام علیک حین تقوم، قربون نشستنت برم، السلام علیک حین تقعد، قربون ذکر نمازت برم، السلام علیک حین تصلی و تقنط، قربون لا اله الا الله گفتنت برم، قربون سجودت برم. آی فدای دعاهای نمازت، آی فدای اشکهایی که در نماز وتر شب 28 از چشمانت ریختی، آی قربون ذکر مصیبت شنیدنه و ذکر مصیبت کردنه، آی فدا بشم به زیارت ناحیه مقدسه، السلام علیک حین تصلی و تقنط، آی فدای اون ناله های شبانه تو برم، آی قربون اون گریه زاری هات برم، آی قربون اون ناله های حزینی که دیشب حتما دیگه طبیعی خیلی هم خلوت بوده قبرستان بدی، در قبرستان بدی در کنار در بسته که برای رو بازه، در کنار کبه های خار به علامت قبر جدش امام حسن عشق ریخته، آی قربون اون عشقات برم. نمیدونم دیشب وقتی اومدی در کنار قبر مطهر جدت امام حسن صورتت هم گذاشتی رو قبر، آی قربون اون صورت خاکیت برم. یا بقیت الله، آدم میخواد قربون بره هدیه کنه، خودشو فدا کنه، هی فدا کنه، هی فدا کنه، هی فدا کنه، نمیتونه. میبینم که جان چیز من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. کاش که بلبل بودم میسوختم، کاش که پروانه بودم میسوختم، اما هیچ کدوم نیستم. ای کاش که شمع بودم، بلبل نیم که بر سر هر گل نوا کنم، گل نیستم که درد دلم را دوا کنم، پروانه نیستم که بسوزم به شعله شمعم، تمام سوزم و جان را فدا کنم. من میگم آقا جون، مگه شما شرط اومدنتون این نیست که یه عده دوست داشته باشید؟ مگه شما یه عده عاشق دنبال عاشق نمیگردین؟ مگه دنبال دلهای سوخته و گداخته نمیگردین؟ من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست، در پاره پاره ورقهای این سند عشاق را نوشته که جز مرد چاره نیست. در قتلم استخاره مکن، زان که گفتم در کار خیل حاجت هیچ استخاره نیست. شما آقا تشریف بیارید، یه بار بیایید محفل ما، یه بار جلو بیستید، ما صدای تکبیر شما رو بشنویم. لذا وقتی نمیتونم خودم رو نمیتونم دیگه ظرفیت ندارم در اظهار عشق و علاقه، خودشم که نمیبینم این پاشو بگیرم بمالم به قلبم، بمالم به مژه‌های چشمم، بذارم رو صورتم، صورتم رو بمالم به پای مبارکش، دستشو بذارم رو قلبم، خودم رو بندازم زیر پاش صدا کنم، چون نمیتونم. روایت داره که هدیه برای محبوب و برای امام زمان اعمال خیر مستحبه. هر چی میخوای هدیه کنی به امام عصر، دعا برای فرج، اعمال مستحب. یه وقت باشه برای ناله شبی اصطاقی از خدایی در اونجا بگو خدایا این نماز من خیلی ناقابله، باید از خدا عذرخواهی کنم برای این نماز شکسته بسته، اما من همینو دارم، اینو هدیه میکنم به ساحت مقدس محبوبم، از منم کم نمیشه بلکه اضافه میشه، اون وقت نماز من رنگ او رو میگیره، جان من رنگ و بوی او را میگیرد، از بهشت انبرین خوشبوتر است گلشن جانم به یاد بوی تو. پس هدیه نتیجه خلوص است، نتیجه اخلاصه. از این به بعد این کارو بکنید، خیلی حضرت تنهاست، از نظر واقعی قلب عالم امکان احتیاج به ما نداره، اما برنامه ظهور و آمدنش مربوطه به ما. هر وقت ما درست شدیم او ظهور میکند، خدا اذن میدهد. بهترین چیزی که فکر میکنم دل مبارک امام زمان را متبسم کند، تبسم بر لبهای زیبای او بنشیند، این است نگاه کند به شما جوانها، ببیند که دارای قلب پاک هستید. شما بدونید آقایون و خانم، استغفار برای شما میکنه، برای شما طلب مغفرت میکنه. وقتی یه جوانی از دوستان او کم میشه خیلی غصه میخوره، وقتی یه جوانی منحرف میشه خیلی دلش به درد میاد، وقتی یه نفر از شیعانش کشته میشود و میمیرد امام زمان خیلی ناراحت میشه. بی جهت نیست که در روایات داریم امام سرپرست هر خانه ایست که سرپرست ندارد، به خاطر اینکه وقتی از خانه ای که در یک دنیا میره حضرت سرپرستی میکنه. به نظرم چیزی که او رو خوشحال کنه اینه، ببینید شما آقایان، شما شیعیان، شما جوانان به خصوص، دختر جوان، پسر جوان قلب پاک داره، چشم پاک داره، یک معصیت که ما مرتکب میشیم بدون که دلش به درد بیاد، وقتی که ما از راه محبت او منصرف میشیم بدون که دلش به درد بیاد، ولی وقتی که به راه صلاح و تقوا دست میگذاریم حضرت ما رو دعا میکنن، دعایش به دنبال ماست، همیشه دعاش به دنبال ماست، اون موقع با خوشحالی. او که شما رو فراموش نمیکنن، اون روایت رو به نظرم روز عاشورا خوندم، او فرزند همون امام صادق است، همون امام صادق. امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، یه عده از شیعیانشون از یه شهر دیگه اومدن در محضر شریفشون، اومدن خدمتشون، حضرت وارد شدن، سلام کردن، نشستن. جمله اول، اولین جمله که صحبت کردن با شیعیان که اطراف بودن تو اتاق نشسته بودن، والله اینی احب ریحکم و روحکم. شیعیان من بوی شما ها رو که استشنا می کنم دوست دارم. چرا به مجالس اینقدر عنایت دارم؟ این امام زمان فرزند امام صادقه، بوی شما ها رو دوست دارم. یه کاری کنیم آقایون بوی ما متعفن نشه، یه کاری نکنیم شرمنده خدمت ایشون بشیم، به اندازه کافی دل امام زمان از طولانی شدن غیبت و ستم در صفحه جهان و شرک و کفر و بت پرستی درد داره. یه کاری نکنیم ما به دردها و قصه های حضرت اضافه کنیم،
شما رو به خدا امشب بیایید برای حضرت یه هدیه بفرستیم. هدیه ما، توبه ما، برگشت ما به ساحت مقدس امام زمان باشه. بگیم یا بقیت الله، ما از شما دور شدیم، شما رو رنجیده خاطر کردیم، چشمان شما رو اشکدار کردیم. امشب در این شب شهادت امام رضا جدتون میخوایم از شما معذرت خواهی بکنیم. دیگه غلط کردم، دیگه این کارا رو مرتکب نمیشم، دیگه دلمو به سوی غیر تو نمیفرستم. یا بقیت الله، شما فقط یه بار بیایید من ببینم اتون، صحبتم نکنم برای من کافی، من فقط در زمان حیاتم شما رو یه بار ببینم. اللهم این حال دیم و بین الموت سخته، خیلی سخته. همه شعرا و ادیب ها از درد فراق می نالن، اما فکر می کنن در جهان نه فرهاد نسبت به شیرین، نه لیلی مجنون نسبت به لیلی، نه هیچ کدوم از کسانی که تجسم عشق و محبت دارن اینجوری باشن که یه بارم معشوقشون رو آقا جون می شما عاشق باشید، میشیم با عاشق باشیم اما چهره شما رو ندیده باشیم، میشیم یه نگاه به ما بکنیم، دل ما رو بخریم، جان ما رو بخریم، هستی ما رو بخریم، همه ی حیات دنیا و آخرت ما رو رنگ بدی، میشیم یه نگاه به ما بکنیم، میشیم گریه های دو ماهی ما رو امضا کنیم. یا رحیم آقا جون چی کار کنم؟ هرچه چهره میبینم سوخته و گداخته است. دوها مردم سفر تموم شده و عزاداری کردید، امشب شب مرسته، مرستم به دست امام و باب و سرزن ما. آقایون امشب هر که میتونید به امام زمان متوسل بشید. خواننده ها امشب دوتا روزه، اشاره ای به روزه و مصیبت امام رضا هم بکنید، اما متوسل به آقا امام زمان و مادرش فاطمه. او خیلی مادرش فاطمه رو دوست داره. اگر خیلی دلت میخواد یه بار ببینیش با معرفت که برای همه دنیا و آخرتت بس باشه، روزه حضرت فاطمه بخون، او رو قسم بده به مادرش فاطمه. از حضرت زهرا بخواه که زهرای عطر از فرزندش بخواد. پسر من به این شیعان من رحم مردم، مردم از انتظار و نیامد نگار من. به کدام ملت است این؟ به کدام مذهب است اون که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ در گل ستان چشمم به چه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. در گل ستان چشمم به چه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. البته میدونم علاج فراق مردنه، علاج فراق از خود سفر کردنه. میدونم که فراق تو با من فراق من از تو. این کثافت و آلودگی من، این قلب تاریک من، این چشم ناپاک من، من از تو دور کرده. اما من بچه‌ام، من کودکم، من در ابتدای راهم، شما بزرگی، شما آقایی. یا بقیت الله، مگر در طول تاریخ اجداد شما، خود شما در زمان غیبت کبرا به سنی هم عنایت کردی، گاهی به یهودی و نصارا هم عنایت کردی، همین که یکی زیر شما پناه آورده. من عبدم و هل یرجعون عبدالعابق و الا الى مولا. تو مولای منی یا بقیت الله. من از دل خونت فرار کردم، هیچ جا راهم ندادم، دوباره برگشتم به دل خانه تو. نکنه منو راهم ندی، نکنه منو از خودت برانی. من طالب دیدار هستم، در این دو ماه خیلی از مجالس شرکت کردم، نوع دوستان و فامیل هامو دیدم، عزیز علی انقبل
عزیز علی ان ارم المدبلات را همه رو میبینم با همه دیدار کردم اما هرچه صورتم و ساییدم به پای تو نخور منم شیعه تو هستم منم دوستدار تو هستم منم عاشق نگاه تو هستم خدایا میشه اون چهره نورانی رو ببینم میترسم بمیرم و نبینم اما اگر این آرزو را به گور بردم جای دیگری هست که دست به دامنت بشم اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادك حتما مرضیا اخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجددا قناتی ملطیا لعنت الدائی ببینم که اون پشت در خانه کعبه ایستاده بین رکن و مقام ایستاده تکیه کرده بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله شیعیان من اومدم من پاشم با کفن و ریزه لبیک یا بقیت الله محبوب و معشوق من یه عمرست تو رو بردم هرچه دنبالت گشتم پیدا نکردم عبرز با امزی تو با کجا هستی تو اومدم مکه گشتم پیدا نکردم اومدم در کنار فقیر ندیدمت اومدم در منا و مشعر و عرفات سراغ تو جفتر ندیدمت اومدم در روزه ها ندیدمت بالای سر متحرد حرم امام رضا دنبالت گشتم ندیدمت تو همه اینجا هم بودی چرا خودتو به من نشون نمیدی چرا میخوای من آرزوم رو به گور ببرم یه اشاره به عنایتی از تو کافی مثل وجود منو طلا کند قلب تاریک منو روشن کند خدایا من امشب مزد دو ماه همو میخوام مزد دو ماه من لقاء یار من است غیر از دیدار یار حالا اولاد نمیخوام دنیا نمیخوام مقام نمیخوام گر مخیر بکنندم به قیامت کش خواهی یار ما را و همه نعمت فردوس شما رو من شما رو میخوام من بهشتم نمیخوام من رضوان نمیخوام من شما رو میخوام یا بقیت الله میترسم بمیرم تو را نبینم